عضله قلب نرسه و وقتی که مثلا از سربالایی مریض بالا میره یا از پله ها بالا میره یا وقتی که میدوه یک درد فشارنده یا یک سوزش در قفسه صدری خود خو حس میکنه، بس بعد از او متوقف میشه، قدر استراحت میکنه و چون نیاز عضله قلب به اکسیژن کم میشه و او رگ کامل بسته نبوده و خون دوباره به اندازه کافی به عضله قلب میرسه، دردی او برطرف میشه و به راه خود خو ادامه میده. یک عارضه، یک علامت خطرناک است، یعنی یک هشدار است. این رقم بگم، یعنی به مریض یک هشدار داده شد که قلب، رگ قلب تو گرفته، هنوز سکته نکردی، برو دکتر. اگه مریض ها متوجه او اعراض باشن که در حالت فعالیت فیزیکی به اونا ایجاد میشه، همیشه تیپیک نیست، همیشه ممکنه به صورت یک درد فشارنده نباشه، ممکنه به صورت یک تنگی نفس باشه یا به صورت یک تروشی باشه که فکر کنه تروش کرده، ولی در حالت فعالیت فیزیکی ایجاد شده، خوب است که به دکتر بره و خود چک کنه که قبل از سکته یک سری معاینات بشه و تشخیص داده بشه و اگه نیاز باشه او رگی که تنگ شده بالون بشه.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، بیشتر شما توصیه های کردین، از جمله گفتین از نیکوتین باید پرهیز شوه، از استفاده از نسوار، و گفتین باید به شکل منظم و روزانه فعالیت فیزیکی انجام شوه، سبزیجات استفاده شوه، چربی گیاهی و گوشت ماهی و اینا. خب عدم مصرف الکل به نظر شما چقدر در پیشگیری از سکته قلبی مهم است؟
الکل به عنوان یک عامل خطر برای گرفتگی رگهای قلب دستبندی نمی کنند. تأثیر قابل توجه مثل سیگار یا تأثیر شناخته شده مثل سیگار نداره و به عنوان یک عامل خطر نمی شناسند. اما مصرف الکل روی عضله قلب تأثیر میگذاره، باعث میشه که حفره قلب گشاد شوه و به تدریج باعث عدم کفایه قلبی شوه. یکی از عوامل عدم کفایه قلب که با گشاد شدن یا کلان شدن قلب خود نشان میده مربوط به مصرف مداوم الکل که ما در جهان غرب او رو میبینیم، در کشور مثل فنلاند هم دیده میشه.
بله. خب در صورتی که یک شخص دچار سکته قلبی میشه و مراجعه میکنه به شفاخانه و زیر تداوی گرفته میشه، تداوی سکته قلبی چطور انجام میشه، چقدر زمان میبره و در مورد پروسه اگر برای ما هم توضیح بدین؟
سکته انواع مختلفی دارن، از نگاه مریض، یعنی که مریض باید چه کار بکنه، مراجعه به موقع هست.
بله. خب تماس با دکتر صاحب متاسفانه قطع شد. کوشش میکنیم دکتر صاحب صمد علی مرادی متخصص قلب را دوباره در برنامه با خود داشته باشیم در برنامه حاضر در مورد بیماری قلبی بحث میکنیم. افغانستان در میان کشورهای است با نرخ بالای مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی، البته به اساس گزارش سازمان جهانی صحت که در ماه سپتامبر امسال نشر شد، آمده که سالانه بیش از 40,000 نفر در افغانستان به اثر بیماری ها جان میتن. تماس ما دوباره با دکتر صاحب قطع شد. دکتر صاحب مهربانی، امین که گفتیم، خب زمانی که یک شخص مراجعه میکنه به شفاخانه و اونجا زیر تداوی گرفته میشه، تداوی سکته قلبی چقدر زمان بر است، چه پیچیدگی های خود را داره؟
بله، سکته ها خب انواع مختلفی دارن، از دیدگاه مریض یا از بعد مریض مراجعه به موقع به دکتر مهم است. اگه همون رقم که توضیح دادم، اگه درد فشارنده قفسه صدری شروع شد، چه در حالت استراحت، چه در حالت فعالیت فیزیکی، چه در حالت خواب، بعضی مریضات در حالت خواب با درد بیدار میشن و او درد رو به بهبود نبود، باید به آمبولانس زنگ زده شود. چون بعضی از سکته‌های قلبی با گرفتگی تمام رگ، یعنی تمام رگ به صورت کامل بند میشه یا رگ به صورت کامل بند میشه، حالا ممکنه بعد گپا نظر فیلوب گپایش دقیق نباشه، رگ که به صورت کامل بند شد یعنی هیچ خونی به همون قسمت عضله قلب نمیرسه و او یک اورژانس طبی هست و هرچی سریتر باید رگ باز شده تا عضله قلب آسیب دائمی نبینه. اگه کار نشه همون قسمت که او رگ خون رسانی میکرده میمیره، یعنی از بین میره و باعث عدم کفایه قلبی میشه و اعراض دیگه یا مشکلات دیگه هم ایجاد میکنه. این روند که چقدر در شفاخان طول میکشه معمولا با تکنیک های جدیدی که حال آمده از طریق کاتتر، یعنی لوله‌ای که وارد میکنن به داخل شریان، معمولا در فلان که ما از دست انجام میدیم او بعد از طریق شریان ابهر یا آورت به روی رگ کروناری همون رگ قلب همون کاتتر قرار میگیره، سیمی وارد او رگ میشه و بعد با بالون او رو باز میکنن و بعد یک تور میگذارن که دوباره بسته نشه. این یک توضیح خیلی ساده اگه کافی باشه من خدمت شنوندگان محترم.
بله. خب دکتر صاحب، پس از تداوی یک بیمار میتونه به زندگی عادی برگرده، اما چقدر میتونه زندگیش را تغییر بده؟ به نظر شما چه تغییرات میتونه در زندگیش بیاره زمانی که یک فرد دچار سکته قلبی میشه، میره به شفاخانه و برمیگرده پس از تداوی به زندگیش؟
سوال خیلی خوبه پرسیدین. بعد از اینکه بیمار تشخیص تسلوب شراین به او داده شد، خصوصا بیمار اگه سکته کرده باشه، چون همه کسانی که تشخیص گرفتگی رگ‌های قلب دارن سکته نکردن، خیلی از اونا قبل از سکته قلبی تشخیص داده شدن، ولی بر صورت وقتی بیماری تسلوب شراین قلب یا گرفتگی رگ‌های قلب تشخیص داده شد، خصوصا اگه سکته کرده بود، اون وقت درمان عوامل خطر اهمیت رو 100 چندان میشه، خیلی افزایش پیدا میکنه. مثلا اگه وقت LDL که همون کلسترول خطرناک هست معیاری و زیر 3 بوده، وقتی که سکته اتفاق افتاد یا اگه تسلوب شراین قلبی تشخیص داده شد، مورد انتظاری و یا معیاری و زیر 1.4. البته اینا معیارهای در کشورهای مختلف متفاوت، ای عددار شنوندگان به اون کشور خود خوب باید نگاه کنن. بعد همون قطع سیگار، فشار خون، همون عوامل خطر، تشخیص اینا و درمان اینا خیلی مهم میشه. مثلا مریضی که سکته کرده باشه، ما خیلی زودتر او را از نظر قند خون مورد آزمایش های ادامه دار قرار میدیم، یعنی ممکنه او را آزمایش استرس قند خونم بدیم. چرا؟ چون در این بیمار قند نرمال اهمیتی و خیلی بیشتره نسبت به کسی که تشخیص گرفتگی رگ‌های قلب در او داده نشده. به طور خلاصه اگه بگم، اهمیت درمان ریس فاکتورها یا عوامل خطر در کسی که سکته کرده خیلی بیشتر میشه.
بله، واقعا بحث جالب هست. شما پیشتر اشاره کردین به سابقه خانوادگی، ای به این معناست که تنها بزرگسالا هم دچار بیماری قلبی نمیشه؟ یعنی چانس مصاب شدن کودکا، نوجوانا، جوانا هم به بیماری قلبی وجود داره؟ بله،
در اگه منظور از بیماری قلبی گرفتگی رگ‌های قلبی هست، خیر، ما در کودکان میتونیم، حالا موارد استثنایی رو ما در نظر نمیگیریم، ولی به صورت همین حالت شایعه که بگیریم، ما در کودکان بیماری تسلوب شراین قلب رو نداریم. ممکنه مشکلات آناتومیک وجود داشته باشه، یعنی مشکلات مادرزادی که رگهای قلب به خاطر نقصهای ژنتیکی و مشکلات دیگه و تصویر آناتومی را مشکل داشته باشه، یعنی یا بندش های آناتومیک داشته باشن، یعنی از نظر ساختمانی مشکل داشته باشن، او یک بیماری تصلب شرایین قلبی نیست، یک مشکل دیگه است که مشکل مادرزادی است. ولی ما وقتی از گرفتگی رگای قلبی گپ میزنیم، یک بیماری مربوط به بالغین است که یک روند طولانی داشته که طی شده و ایجاد شده.
بله، و در نزد زنان حامله ای چقدر میتونه جدی باشه؟ اگر مثلا یک زن دچار بیماری قلبی هست یا گرفتگی رگه های قلب و در پلوش حامله هم هست، باردار هم هست، آیا ای هم مثل افراد دیگه امو تدابیر را که پیشتر بهش اشاره کردین باید روی دست بگیره یا نه توجه بیشتر میخواه؟
متاسفانه در زمان حاملگی همه داروها قابل استفاده نیستن، یعنی داروهای بسیار کمی در زمان حاملگی قابل استفاده و تجویز هستن، برای همین کسی که حامله هست خیلی برای مهمتر است که مورد بررسی به چکاب مرتب یک دکتر داخله یا دکتر زنان قرار بگیره.
بله، خب شما دکتر صاحب موارد را اینجا اشاره کردین و پیشنهاد کردین که مردم مثلا باید کلسترول خون خود را منظم چک بکنن. بحث فشار خونم که بهش پرداختین ساده هست، اما مسئله کلسترول را شما میفهمین امکانات اقتصادی در افغانستان زیق هست، شرایط مردم خراب است. پیشتر جاید صاحب از بغلان هم اشاره کرد به وضعیت اقتصادی مردم، یعنی عملی هست که یک فرد سال دو بار بتانه بره و ماینه خون بکنه و سر از او شما میفهمین که هزینه باید بپردازه، یعنی راه های دیگه هم وجود داره یا امینا راه هاییست که باید دنبال شوه؟
سال دو بار حتی در همین فنلند هم نیاز نیست، همون را فهم که من توضیح دادم به مورد فرق میکنه. این متوجه باشیم که وقتی چند عامل خطر با هم وجود داره، اهمیت درمان به آزمایشات خونی بیشتر میشه، خیلی بیشتر میشه، یعنی اثرات تجمعی از اینا این رقم نیست که ما بگیم اگه سه عامل خطر وجود داشت، چربی خون، سیگار و فشار خون به طور مثال، اینها با هم جمع میشن، اینها با هم ضرب میشن، یعنی چند برابر از چند برابر هم بیشتر میشه او وقت خطر. برای همین اگه یک بیماری هست که سابقه خانوادگی داره و سیگار هم میکشه، برای از او درمان چربی خون و تشخیص چربی خون اهمیت خیلی بیشتره نسبت به کسی که سابقه خانوادگی نداره و سیگار هم نمیکشه، و یا کسی که یک رژیم سالم داره ورزش میکنه، و یا کسی که سن کمتره. هرچی سن بالاتر میشه، هرچی سابقه خانوادگی خطرناکتری وجود داره، اگه فرد عوامل خطر دیگه داره، اهمیت آزمایش خون چربی خون بالاتر میشه. و اگه چربی خون خود مریض گرفت، او چربی خون خوب بود، بالا نبود، چرا سال دوبار چک بشه؟ نیازی نیست. اگه چربی خون او خوب بود و بعد او رژیم غذاییش هم بهتر کرد، میتونم انتظار داشته باشیم که چربی خون از او یک سال یا دو سال بعد هنوز پایین تر هم هست، بالاتر نرفته، چرا باید چک کنه؟ پس نیازی به چک سالانه برای همه وجود نداره، به مورد فرق میکنه.
بله، خب شما دکتر صاحب توصیه کردین به خود مردم، اما در اینجا وزارت صحت یک حکومت چه مکلفیت های داره؟ مثلا در قسمت اطلاع رسانی، آگهی دهی و مسئله فراهم آوری ادویه برای کسایی که نیاز دارن، میشه تجاربی را که از فنلند دارین با ما به شکل مقایسه‌ای مطرح کنین، مثلا در افغانستان چقدر وضعیت متفاوت است و چه امکانات باید برای مردم از طرف حکومت، از طرف وزارت صحت سنجیده شود؟
یک اصل جهان شمول در زمینه طبابت وجود داره، وی که پیشگیری بهتر از درمان است و یک جمله اقتصادی هم هست. پس در افغانستان این اصل خیلی مهمتر میشه، یعنی وقتی منابع کمتره بهتره که اون منابع کم بر پیشگیری متمرکز بشه نه بر درمان. یعنی یک وزارت صحت، وزارت تحصیلات، آموزش و پرورش، اینا همه باید فوکس خود بر پیشگیری از بیماری ها بگذارن، چون خرجی که پیشگیری داره خیلی کمتر از درمان بیماری ها هست. همچنین میتونه یک دولت از طریق بیمه های دولتی یا سوبسید های داروهای مربوط به پیشگیری از گرفتگی رگهای قلب میتونه مردم تشویق کنه که این داروها رو استفاده کنن. مثلا دوای فشار خون میتونه ارزان کنه، دوای چربی خون ارزان کنه، داروهای قند خون ارزان کنه. مثلا از این دواها دولت میتونه گمرکات نگیره. این باعث میشه که مردم دسترسی اینا به داروهایی که از سکته قلبی پیشگیری میکنه، از سکته مغزی پیشگیری میکنه بیشتر بشه. وقتی که این داروها در دسترس تر بود، مردم عوامل خطر بهتر درمان کردن. وقتی سکته مغزی در کشور کمتر شد، سکته قلبی در کشور کمتر شد، او دولت هم سود میبره، او مردم هم سود میبرن، کل جامعه سود میبره. یک سیاستی هست که به نفع همه است.
شما میفهمین که افغانستان در بعضی از محافل به یک کشور فرار مغزها مشهور و معروف شد بعد از آگست 2021 و در پلویزی آموزش و پرورش و تحصیل هم محدود شد در قسمت زنا و دخترا. چقدر مهم است که پرسونل تحصیل کرده ما داشته باشیم، بویژه زنا و دخترا بتونن در این بخش مشخص تحصیل کنن، فرصت پیدا بکنن؟ یعنی شما 5 سال بعد را چطور میتونین پیش بینی بکنین زمانی که دانشگاه ها بسته باشه و یعنی ما یک شمار کافی و لازم از زنا و دخترها را به عنوان متخصصین قلب نداشته باشیم؟ این چقدر میتونه به افزایش میزان مشکلات بیماران قلب به افزایش فکر میکنین چقدر مهم است رسیدگی به این موضوع از طرف مسئولین؟
سوال بسیار سنجیده و آینده نگرانه بود این سوال شما. خود من به این موضوع فکر میکنم، دیگرام حتما فکر مشغولی این موضوع هست، چه در افغانستان چه در هر جای دنیا که ما حکومت ناکارآمد داشته باشیم، اگه مردم خود نا به فکر خود خانه باشن و نهادهای مردمی شکل نگیره، متاسفانه آینده فاجعه بار خواهد بود. تنها راه نجاتی که من تصور میکنم ایجاد نهادهای مردمی در هر زمینه ای هست. منظورم فقط صحت و سلامت نیست. ما خب یک شانسی هم که آوردیم این هست که در دنیای تکنولوژی زندگی میکنیم، یعنی پلهای ارتباطی وجود داره و روز به روز امکانات ارتباطی بیشتر میشه. شانس دیگه که ما آوردیم این هست که کسان زیادی به کشورهای مختلف از افغانستان مهاجر شدن و اونها میتونن پل ارتباطی باشن با دنیای توسعه یافته و دانش رو منتقل کنن. ولی خب باید خواست در افغانستان وجود داشته باشه. مدیریت باید در داخل افغانستان باشه. از بیرون از افغانستان نمیشه نهاد شکل داد. باید نهادهای مختلف در زمینهای مختلف برای آموزش مردم، چی از نظر سلامتی، چی از نظر به اصطلاح رشد اطفال، چی از نظر اقتصاد خانواده، چی از نظر حمایت از زنان باردار، اینا در زمینهای مختلف باید مردم به فکر بشن که دانش لازم از طریق نهادهای مردم محور به کشور وارد کنن و اور بین مردم منتشر کنن تا آگاهی افزایش پیدا کنه.
بله دکتر صیب گرامی، بسیار زیاد تشکر که در این برنامه با ما شرکت کردین. دکتر صیب صمد علی مرادی، متخصص قلب از فنلند با ما بود و از شما مخاطبان گرامی هم سپاسگزار هستیم که در این برنامه ما را همراهی کردین. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه داره.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.